دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه 30، اشعیا از 63 تا 66. 2024 جان اسوالت و تد هیلبرانت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 30، اشعیا فصل‌های 63 تا 66 است. بیایید با هم دعا کنیم. پدر، چقدر از تو به خاطر بنده‌هات، برادرمان اشعیا، سپاسگزاریم. از تو به خاطر این مرد که پذیرای روح تو بود، توسط روح تو هدایت می شد، از روح تو الهام می گرفت، سپاسگزاریم. از تو سپاسگزاریم که از طریق او توانستی نه تنها در آن زمان 2700 سال پیش، بلکه اکنون نیز با قوم خود صحبت کنی. متشکرم. دعا می کنیم که یک بار دیگر به ما کمک کنی تا بتونیم آنچه را که در کتابت می گویی واضح‌تر درک کنیم و سپس بتونیم اون رو به طور واضح‌تری در زندگی خود به کار ببریم تا واقعاً بتونیم قوم خدا باشیم، همون چیزی که تو ما رو به اون فراخوانده‌ای. به نام تو دعا می‌کنیم. آمین. بسیار خوب، امشب به فصل‌های 60 تا 62 می‌پردازیم. بخش میانی آن بخش پایانی کتاب که گفتیم اصطلاح فنی آن یک تقاطع است. و بخش میانی کتاب فصل‌ها هستند و بخش میانی فصل‌های 60 تا 62 دیدیم که چگونه ابتدا و انتها بر هدف همه چیز تمرکز دارند و آن غیریهودیان صالح هستند. این نیت خداست و ما آن را در ابتدا در فصل 2 دیدیم. همه اینها درباره چیست؟ این درباره این است که جهان، همانطور که در فصل پایانی، فصل 66 آمده است، خدا را بشناسد تا جلال او را ببیند. و باز هم من بارها در طول مطالعه‌مان این را گفتم، اما کتاب اشعیا یک سمفونی است. این سمفونی با این مضامین مشخص می شود که به سطح می آیند و سپس بر می گردند و دوباره اینجا هستند. و یکی از این مضامین در فصل 6 دیده می شود. قدوس، قدوس، قدوس است، خداوند خدای لشکرها. تمام زمین از جلال او پر است. و در این باب آخر همه ملت‌ها خواهند آمد و جلال خدا را خواهند دید. همانطور که بارها به شما گفتم، جلال در عهد عتیق چیزی زودگذر و گذرا نیست. افتخار واقعیت است. مهم است. محکم و استوار است. و بنابراین هدف خدا این است که همه مردم واقعیت او را ببینند. آنها واقعیت او را در جهان خواهند دید. آنها واقعیت او را در کلام خواهند دید. آنها واقعیت او را در زندگی دیگران خواهند دید، همانطور که خدا جلال خود را بر ما می‌ریزد. سپس دیدیم که چگونه در واقع خود مردم یهودیان ناصالح هستند. آنها به خاطر این افراد در آنچه که قرار بود باشند شکست می‌خورند. و بنابراین خدا به عنوان جنگجوی الهی کسی که واقعاً دشمن را شکست می‌دهد و همانطور که استدلال کردم دشمن گناه می‌آید. و نتیجه آن چیزی است که امشب در این سه فصل خواهیم یافت. حالا اجازه دهید قبل از اینکه به اون بپردازیم کمی همه اینها را کنار هم بگذارم و به شما یادآوری کنم که به نظر من ساختار کتاب چگونه است. حالا میگم فکر میکنم چون در یک اثر بزرگ و پیچیده مثل این نظرات بسیار بسیار زیادی در مورد چگونگی کنار هم قرار گرفتن این مطالب وجود داره. اما من به شما پیشنهاد دادم که فصلهای 1 تا 6 دعوت به بندگی است. و ما مشکل را در آنجا میبینیم. چگونه این اسرائیل گناهکار و فاسد میتوانه اسرائیل پاک و مقدسی باشد که قرار است همه ملت‌ها برای یادگیری تعالیم خدا به او مراجعه کنند. و راه حلی که من به شما پیشنهاد دادم زمانی است که همون تجربه‌ای که مرد لاپای ناپاک داشت توسط کل مردم تجربه شود. سپس دیدیم که چگونه در فصل‌های 7 تا 39 اعتماد اساس بندگی است. آیا می توان به این خدا، این مقدس اسرائیل اعتماد کرد؟ یا به جای آن به بشریت، ملت‌های بشریت اعتماد خواهیم کرد؟ و دیدیم که چگونه در اون فصل‌ها خدا به آنها نشان می‌دهد که ملت‌ها قابل اعتماد نیستند. به بشریت نباید اعتماد کرد. اما او کاملا قابل اعتماد است. و دیدیم که چگونه مضمون اعتماد یا مترادف رایج اعتماد در اینجا در اشعیا و در سراسر عهد عتیق چیست. مل آن را دریافت. صبر کن. منتظر خداوند باش. چون در واقع ممکن است بگیم که به او اعتماد داریم، اما اگر فرار کنیم و سعی کنیم مشکل را خودمان حل کنیم، واضح است که به او اعتماد نداریم. وقتی نقشه ها، فهم ها و اهداف خودمان را کنار می گذاریم و اجازه می دهیم خدا اونها را به روش خودش عملی کند، واقعا به او اعتماد می کنیم. وقتی به پایان سال 39 می رسیم، ثابت شده است که می توان به خدا اعتماد کرد. در بحران حمله آشوریان به اورشلیم، حزقیا به خدا اعتماد کرد و در برابر همه مشکلات، خدا او را نجات داد. در این حال، می بینیم که حزقیا مسیح نیست. حزقیا جایزالخت است. این مسیح موعود، به خصوص در اینجا در فصل 11، ما باید به دنبال کسی غیر از حزقیا باشیم. او کودکی نیست که از بد و تولد بر دوشش حکومت باشد. ما باید به دنبال کس دیگری باشیم. بنابراین در فصل‌های 40 تا 55، فیض، انگیزه و وسیله بندگی را داریم. و در آیات 40 تا 48 است که این انگیزه را می‌بینیم. آنها بندگان برگزیده خدا هستند. علی‌رغم این که به دلیل گناهانشان در تبعید هستند. با این وجود خدا آنها را طرد نکرده است. آنها برگزیده هستند. و او قرار است از آنها در دعوی خود علیه خدایان استفاده کند. او قرار است از آنها استفاده کند تا ثابت کند که تنها او خداست و دیگری وجود ندارد. اما سؤالی که پیش می آید این است و این انگیزه است. فیض بدون استحقاق آنها را به اعتماد به خدا ترغیب خواهد کرد. اما سؤال باقی می ماند، چگونه؟ آیا خدا به سادگی گناه آنها و ما را نادیده می گیرد؟ فقط طوری رفتار می کند که انگار ما هیچ کاری نکرده ایم. و من بارها و بارها استدلال کردم که خدا نمی تواند این کار را انجام دهد. البته او می تواند هر کاری انجام دهد. اما اگر او به سادگی گناهان ما را نادیده می گرفت، جهانی که بر اساس علت معلول ساخته شده است، از هم می پاشید. ما گناه کرده ایم و بنابراین باید کاری در مورد تأثیر آن انجام شود. و تأثیر آن این است که بنده جان خود را برای بندگان می دهد. و این همان وسیله است. انگیزه 40 تا 48، وسیله در 49 تا 55. خب، وقتی به پایان 55 می رسید، آنها تحویل داده شدند. طبیعت در حال شادی است. چه چیزی باقی مانده است؟ 11 فصل دیگر باقی مانده است. و می بینیم که درستکاری، خصلت مورد انتظار بندگان است. و این چیزی است که ما در این روزهای آخر به آن نگاه کرده ایم، یعنی ویژگی بندگی. چرا ما از گناهانمان رهایی یافته ایم تا بتوانیم ویژگی خدا را به اشتراک بگذاریم؟ و این از 56 تا 66 است. بنابراین من اینطور برداشت میکنم که کتاب در حال کار است. دیگران آن را به روشهای مختلفی درک میکنند و اشکالی ندارد. آنها میتوانند اشتباه کنند. و من هم ممکن است اشتباه کنم. اما من اینطوری به روند کتاب نگاه میکنم. باید بگم چیزی که بیشتر در مورد این پیشنهاد گفته می شود این است، صبر کن اسوالد. کلمه خدمتکار در بندهای 1 تا 39 وجود ندارد. خب، چطور می توان از این مضمون استفاده کرد؟ خب، من به خاطر مسیری که کتاب در آن پیش می رود از آن استفاده می کنم. به وضوح در سالهای 40 تا 66 خدمتگزاری مردم در مرکز توجه قرار دارد. و من معتقدم با توجه به این موضوع، می توانیم ببینیم که چگونه بخش قبلی کتاب به اون منتهی می شود. باشه. سوالی یا نظری در موردش دارید؟ منظورم اینه که اگه 30 هفته رو تموم کنید و این به ذهنتون نرسه، یه جورایی ناامید می شم. سوالی. نظری. باشه. یه بار می رم. خیلی خوب. فصل 60، آیات 1 تا 3. و می خوام این آیات رو با هم مقایسه کنید. برخیز، بدرخش، زیرا نور تو آمده است. جلال خداوند، جلال او بر تو طلوع کرده است. این که تاریکی زمین را فرا خواهد گرفت، تاریکی غلیظ، قوم‌ها را. اما خداوند بر تو طلوع خواهد کرد. جلال او بر تو دیده خواهد شد. دوباره جلال خواهد بود. و ملت‌ها به سوی نور تو، پادشاهان به سوی روشنایی طلوع تو خواهند آمد. حال از شما می خواهم که آن را با فصل 59، آیات 9، 10 و 11 مقایسه کنید. بنابراین عدالت از ما دور است. عدالت بر ما غلبه نمی کند. ما به نور امید داریم و تاریکی را می بینیم. به روشنایی چشم دوختاییم، اما در تاریکی گام بر می داریم. ما مانند نابینایان به دیوار چنگ می زنیم. ما مانند کسانی که چشم ندارند، کورکورانه راه می رویم. در زور، مانند گرگ و میش، زمین می‌خوریم. در میان کسانی که در اوج قدرت هستند، ما مانند مردگان هستیم. همه ما مانند خرس‌ها قرش می‌کنیم. مانند کبوترها ناله و شیون می‌کنیم. ما به عدالت امیدواریم، اما عدالتی وجود ندارد. به رستگاری امیدواریم، اما از ما دور است. آیا به نظر شما بین این دو تضادی وجود دارد؟ حالا چه چیزی باعث این تغییر شده است؟ چه چیزی بین این دو قرار می گیرد؟ منجی جنگجوی الهی کل آن بخش 59، 15 تا 21 چیزی است که در میان می آید و توضیح می دهد که چگونه از 59، 9، 10 و 11 به 61، 1 تا 3 می رسیم. چگونه ممکن است که ما فانوسی باشیم که از طریق آن نور خدا بر جهان بتابد؟ فقط یک راه وجود دارد، اگر جنگجوی الهی بیاید و گناه و بی‌عدالتی را که در واقع آنها و ما را اسیر کرده است، شکست دهد. اکنون دوباره، مفسران زیادی وجود دارند که این را نمی‌پذیرند. آنها قبول نخواهند کرد که بین شکست 59 و قبل از آن و آنچه در فصل 60 داریم، ارتباط عمدی وجود دارد. آنها فقط می‌گویند، خب، تصادفی است. آن یک چیز است، این چیز دیگری است. من حتی یک لحظه هم این را باور نمی کنم. 59، 15 تا 21 عمدن آنجاست. او آمد دید که هیچ مردی، هیچ کس دیگری نیست که بتونه این کار را انجام دهد، کسی که بتونه قومش را از بی‌عدالتی به پارسایی برساند. او تعجب کرد که چرا کسی نیست که شفاعت کند. بنابراین بازوی خودش او را نجات داد و عدالتش او را حمایت کرد. او عدالت را مانند ذره پوشید. بله. بله، بفرمایید. با آن آیات چه می کنند؟ هیچ ارتباط عمدی وجود ندارد. آیه 59 یک چیز می گوید، آیه 59، آیات 15 تا 21 چیز دیگری می گوید و آیه 61 به بعد چیز دیگری می گوید و آنها بیربط هستند. این فقط مجموعی از سخنرانی هایی است که افراد مختلف در زمانهای مختلف ایراد کردند. به همین دلیل است که به دانشجویان می گویم، اگر می توانید کاری غیر از مطالعه آکادمی کتاب مقدس انجام دهید، این کار را انجام دهید. اگر نمی توانید، به خاطر خدا، کار دیگری انجام ندهید. کلیسا به شما نیاز دارد. اما مطالعه آکادمی کتاب مقدس امروزه مانند میدان مین است که عمدتاً تحت سلطه افرادی است که به عنوان مؤمن شروع به کار کردند و ایمان خود را در دانشگاه از دست دادند و هیچ کار دیگری در زندگی خود ندارند. بنابراین این یک موضوع جدی است. بسیار خوب، حالا نور و جلال از کجا می آید؟ آیا از درون آنها می آید؟ نه، اینطور نیست، اینطور نیست. جلال خداوند بر شما طلوع کرده است. خداوند بر شما طلوع خواهد کرد و جلال او در شما دیده خواهد شد. بله، این نمیگه که اونها ناصالح بودند و اونها واقعاً کار کردند و واقعاً کاری رو که قرار بود انجام دهند، انجام دادند و عادل شدند. این حرف برای یک لحظه هم نیست. بلکه برای این است که بگیم این نوری که اکنون از آنها ساطع می شود یک هدیه است. هدیه‌ای که دریافت شده است. حالا، نور برای چیست؟ آیه 3، ملت‌ها به سوی نور تو و پادشاهان به سوی روشنایی طلوع تو خواهند آمد. چه خطری در جستجوی کمال خدا برای خودمان وجود دارد؟ ما سریع فکر میکنیم که از جانب ما آمده است. بله، چه چیز دیگری؟ فراتر از این نمی‌رود. این درباره من و رابطه من با خدا و کاری است که خدا برای من انجام می‌دهد. بازگشت به گناه اولیه با غرور. بله، بله. شیطان واقعاً اهمیتی نمی‌دهد که چگونه ما را وادار به تمرکز روی خودمان می‌کند. روش دنیا خوب است، اما روش خودپسندی هم همینطور. بسیار خوب. حالا آیات 4 تا 14. ملت‌ها چه چیزی به اورشلیم خواهند آورد؟ دو یا سه چیز هست که قرار است بیاورند. یکی چیست؟ ثروت. بله، پسران و دخترانتان. این دو چیز اصلی هستند. آنها با ثروتشان خواهند آمد. و آنها پسران و دختران شما را خواهند آورد. و اگر تمام مسیر را به یاد داشته باشید، به خصوص از فصل 40 به بعد، سوال این است که آیا تبعید به این معنی نیست که کار ما تمام شده است؟ ما به عنوان یک ملت از بین رفته ایم. ما در این امپراتوری های بزرگ جذب شده ایم و همه چیز تمام شده است. به همین دلیل است که آنها فکر می کردند تبعید نمی تواند اتفاق بیفتد. چون اگر اتفاق می افتاد ما رفته بودیم. اما او می گوید نه. ملت‌هایی که زمانی به تو ظلم کردند خواهند آمد و فرزندانت را خواهند آورد. مری جو، تو داری چیزی می پرسی؟ می خواهم یک دقیقه به آیه 3 برگردم. وقتی می گویید که ما به دنبال خدا هستیم، منظور این نیست که ما فقط به طور تصادفی به دنبال او هستیم، چون او مأموریتی برای زندگی ما داره. و مسئله این است که وقتی ما به دنبال او هستیم، ممکن است اون چیزی نباشد که ما می خواهیم. بنابراین این یک جورهایی، من فقط از کلمه حیله‌گرانه استفاده می کنم. اما ممکن است واقعا ندانید که چه چیزی را درخواست می کنید. فکر می کنم این احتمال زیادی دارد. و باز هم فکر می کنم این است که شما دیروز پیام من را شنیدید. خدا حاضر است با درک بسیار بسیار ناکافی از برنامه نهایی خود کار را با ما شروع کند. اما تا زمانی که ما با او بمانیم، تا زمانی که به روح القدس او پاسخگو باشیم، او آن برنامه را آشکار خواهد کرد. و این به یک بار اتفاق نمی افتد. نه، معمولا اینطور نیست. معمولا شما مرتباً گفته اید صبر کنید. بله، ما در یادگیری نسبتاً کند هستیم. خوب می شد اگر همه را یک جا به ما می گفت. اما احتمالاً خوب نمی شد اگر همه را یک جا به ما می گفت. ما می ترسیدیم و فرار می کردیم. یا اصلاً نمی فهمیدیم. آره، نمی فهمیدیم. بله. بله. پس بله. بله. خوب. بله. حالا چرا این چیزها را می آورند؟ آیه 9. برای احترام به خداوند. سرزمین های ساحلی چه خواهند کرد؟ منتظر من باشید. در فصل 41 این گفته شد. اقصی نقاط زمین منتظر من هستند. آنها این را نمی دانند. فکر می کنند که دارند خوب پیش می روند. اما در واقع چون او تنها خداست، چه بدانند چه ندانند، منتظرش هستند. بنابراین آنها این کار را در پاسخ به آشکار شدن شخصیت و ذات او انجام می دهند. اما به آخرین بند نگاه کنید. چرا آنها این کار را می کنند؟ آخرین بند آیه نه. بله. او تو را زیبا آفریده است. او تو را جلال داده است. حال سؤال این است که او چگونه این کار را انجام می دهد. و ما در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما آن مضمون وجود دارد. آنها چیزی در اسرائیل رستگار شده می بینند که آنها را جذب می کند. و بیایید به سؤال 3 در آنجا بپردازیم. آن ثروت قرار است برای چه چیزی استفاده شود؟ به خصوص به آیه 13 نگاه کنید. محراب را زینت دهید. بله. آنها می خواهند بیایند و در ستایش خدا سهیم شوند. آنها می خواهند بیایند و چیزی از شگفتی این که خدا کیست را که در چراغ می بینند و نوری که از چراغ می درخشد بیان کنند. آنها می خواهند بخشی از آن باشند. در فصل 2 من مدام شما را به اونجا می کشانم چون فکر می کنم خیلی برنامه ریزی شده است. آنها می خواهند به کوه خانه خداوند بیایند تا راه های او را بیاموزند. آن دو با هم می روند. آنها می خواهند به عبادتگاه بیایند. آنها می خواهند به محراب بیایند. برنامه ریزی شده است. آنها می خواهند به کوه خانه خداوند بیایند تا راه های او را بیاموزند. اما آنها می خواهند به آنجا بیایند زیرا معتقدند که در محراب می توانند راه های خدا را بیاموزند. چیزی که به شدت به آن نیاز دارند. حالا بیایید به شماره 2 نگاه کنیم. اینها دو مورد آخر عبارت قدوس اسرائیل هستند. در آیه 9 و در آیه 14. قبلن هم گفتم. قبلن در موردش صحبت کرده ایم. عبارت قدوس اسرائیل به چه دو چیز اشاره دارد؟ در اینجا دو ایده وجود دارد که در هم تنیده شده اند. آنها چه هستند؟ جدایی. اما چیزی فراتر از جدایی. رابطه. بنابراین یک طرف وجود دارد. این یک رابطه است. او چگونه این کار را انجام می دهد؟ و ما در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. این قدوس اسرائیل است. آن طرف. او کاملا متعالی است. او این جهان نیست. او هیچ بخشی از این جهان نیست. اما این نه تنها به یک ذات جداگانه مربوط می شود. او موجودی جدا از خلقت است. وگرنه چگونه می توان او را جدا دانست؟ خوب. شخصیت. باز هم فکر می کنم قبلا این را گفتم. تأثیرگذارترین کتاب در مورد تقدس که در قرن بیستم نوشته شده است. کتاب ایده امر قدسی نوشته یک محقق آلمانی به نام رودولف اوتو بود. و در آن کتاب، او اساساً تقدس را به عنوان این نوع جدایی تعریف کرد. او از اصطلاحات لاتین استفاده کرد. شما همیشه وقتی می‌خواهید مردم را تحت تأثیر قرار دهید از لاتین استفاده می‌کنید. او درباره راز و رمز صحبت کرد فوق‌العاده. نمی‌دانم چرا او نمی‌توانست آن راز عظیم را بگوید. اما آن چیزی که باعث حیرت می‌شود، وقتی در حضورش هستیم، وحشت می‌کنیم. او از کلمه دیگری به نام امر قدسی استفاده کرد. اما یک چیز هست که او در مورد آن صحبت نکرد. چون می‌بینید فقط در کتاب مقدس است که یک شخصیت کاملا مقدس وجود دارد. شما نمی‌توانید ذات متعالی او را از شخصیت متعالیاش جدا کنید. و نکته شگفت‌انگیز این است که او می‌خواهد آن شخصیت را به اشتراک بگذارد. وقتی میگه شما باید مقدس باشید همونطور که من مقدس هستم، منظورش این نیست که ما باید خدا شویم. اما منظور او این است که میخواهم شما هم شخصیت من را داشته باشید. و آن عبارت قدوس اسرائیل 25 بار در کتاب تکرار میشود. و بعد عبارت قدوس یعقوب هم هست که فقط و فقط یک بار اینجا آمده است. تنها جایی که در کل کتاب مقدس آمده. بنابراین به نظر من 26 بار است. هرچه که معنیاش باشد. از 31 مورد تکرار شده در کل کتاب مقدس، 26 مورد از آنها در اشعیا آمده است. حال بیایید به چند مورد از آنها نگاهی بیندازیم و سعی کنیم بفهمیم چه اتفاقی دارد میافتد. اول از همه، قبل از انجام این کار، به نحوه استفاده آنها در آیه 9 نگاه کنید. سواحل منتظر من خواهند بود، ابتدا کشتی‌های ترشیش، تا فرزندانت را از دور دست‌ها، نقره و طلایشان را با خود بیاورند، برای نام خداوند، خدای تو و برای قدوس اسرائیل، زیرا او تو را زیبا ساخته است. اکنون، آیه 14. پسران کسانی که تو را آزار دادند، در برابر تو سر تعظیم فرود خواهند آورد، و همه کسانی که تو را تحقیر کردند، در برابر پاهایت تعظیم خواهند کرد. آنها تو را شهر خداوند، شهر یهوه، صهیون قدوس اسرائیل خواهند نامید. به عبارت دیگر، آنها به دلیل این رابطه متمایز تشخیص خواهند داد که شما قوم متمایزی هستید. حالا برگردیم. فصل 1 آیه 4. ببینید از کجا آمدیم. لطفاً کسی آن را بخواند. فصل 1 آیه 4. افسوس این ملت گناهکار، قومی که بار گناه بر دوش شماست، گروهی از بدکاران، کودکانی که فاسدند. آنها خداوند را ترک کردند، خشم مقدس اسرائیل را برانگیختند. آنها به عقب برگشتند. آنها خشم قدوس اسرائیل را برانگیختند. روایتی که من دارم میگوید آنها قدوس اسرائیل را تحقیر کردند. وای! از اونجا شروع کردیم. این موضوع دوباره در فصل 5 مطرح شده است. ما وقت نمیگذاریم تا به آن بپردازیم، اما همون موضوع. شما با مقدس اسرائیل با بی احترامی رفتار کرده اید. حالا به فصل 30 آیه 11. و شما واقعا باید با آیه 10 شروع کنید. به پیشگویان میگویند نبینید. به انبیا میگویند آنچه را که درست است برای ما نبود نکنید. با ما سخنان نرم بگویید. خیالات را پیشگویی کنید. راه را رها کنید، از مسیر منحرف شوید. دیگر درباره قدوس اسرائیل چیزی نشنویم. حال من آیه 12 را دوست دارم. بنابراین قدوس اسرائیل چنین میگوید. میخوای ساکت بشم. خب، بذار یه چیزی بهت بگم. تحقیر، تحریکش میکنم تا عصبانی بشه. سعی میکنم ساکتش کنم. کلام مقدس اسرائیل برای ما چیست؟ در توبه و آرامش نجات خواهید یافت. در سکوت و توکل قدرت شما خواهد بود. خدایا، میشه دست از عجله کردن و تلاش برای تحقق توهماتت برداری و استراحت کنی. در من استراحت کن. این همون قدوسیه که اینو میگه. فصل 37 آیه 23. این خطاب به سناخریب است. کسی آن را خواند. مورد سرزنش و کفر قرار گرفت. علیه چه کسی فریاد خود را بلند کرده ای و چشمانت را به بالا دوخته ای؟ علیه قدوس اسرائیل؟ بله بله. دوست من، تو نمی دانی چه کسی را برای مقابله با او انتخاب کرده ای. تو فکر میکنی حزقیا را مسخره کرده ای. تو فکر میکنی خدای محلی یهودا را مسخره کرده ای. او خدای یهودا است. بسیار خوب. اما او قدوس است. تو خودت را در مخمسهی بسیار بزرگتر از آنچه تصور میکردی گرفتار کرده ای. فصل 41 آیه 14. ای کرم، یعقوب، مترس. ای مردان اسرائیل، من هستم که به شما کمک میکنم، خداوند میگوید. نجات دهندهی شما قدوس اسرائیل است. بنابراین ما از جایی که مردم خداوند را مسخره میکنند، به جایی که مردم سعی میکنند قدوس را وادار به سکوت کنند، رسیدهاییم، جایی که آشور قدوس را مسخره میکند و خود را در آب داغ زیادی گرفتار میکند تا به قدوس اسرائیل که خود را در فیض به عنوان نجات دهندهی آنها اعلام میکند. و در تمام این بخش آخر کتاب، قدوس، نجات دهندهی شما، بارها و بارها تکرار میشود. چون او قدوس است، میتواند شما را نجات دهد. چون خود را با عشق به شما تقدیم کرده است، میخواهد شما را نجات دهد. و او شما را نجات خواهد داد. و ملت‌ها خواهند آمد تا جایگاه مقدس اسرائیل را ستایش کنند. بسیار خوب، ادامه می‌دهیم. آیات 15 تا 22. چه مدرکی وجود خواهد داشت که نشان دهد مردم واقعاً رستگار شده‌اند؟ آیات 15 و 16. بله. وقتی ظالمان بیایند. و بعد در پایان آیه 16 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بله. بالاخره وقتی این اتفاقات بیفتد، متوجه خواهید شد که من خداوند هستم. زمان ما اینجا به سرعت می‌گذرد. آیه 26 ممیز 1:10 درباره شهری مستحکم صحبت می‌کند که دیوارهایش نجات بخش هستند. و آیه 60 ممیز 18:100 می‌گوید دیوارهایت را نجات بخش و دروازهات را ستایش خواهی نامید. چنین تصاویری چه فایده‌ای دارند؟ او چه می‌گوید؟ بسیار خوب، آنها در کنار او هستند. خوبه. دیگه چی؟ دیوارهای جورایی مثل کلاه خود نجات هستند. خیلی خوب، کلاه خود نجات. رستگاری محافظ شما می شود. و دروازه های آن ستایش. منظور از این تصویرسازی چیست؟ بسیار خوب، مدخل ستایش. ببخشید. بسیار خوب، رو به بیرون است. کسانی که از دروازه ها عبور می کنند، با ستایش وارد می شوند. ای دروازه های قدرتمند، سرهایتان را بالا بگیرید تا پادشاه جلال وارد شود. بله. بنابراین به یک معنا رستگاری امری است. به این معنا که از ما محافظت می کند، ما را در بر می گیرد. اما ستایش، ورود و خروج زندگی ما در ارتباط با اوست. این نوع تصویرسازی ارزش آن را دارد که هنگام خواندن کتاب مقدس با نیت خیر به آن فکر کنید. برای ما آسان است که فقط کمی چشمانمان روی سطح حرکت کند و واقعا فکر نکنیم حالا این درباره چیست؟ دیوارهای تو رستگاری هستند. بله، بسیار خوب. بیت بعدی چه میگوید؟ بنابراین ارزشش را دارد که وقت خود را صرف کنید، به خصوص در شعر، سعی کنید فکر کنید این تصویرسازی چیست؟ نویسنده با استفاده از این نوع تصویرسازی چه چیزی را میخواد منتقل کند؟ حالا بیت 21. قوم تو همه عادل خواهند بود. به آیات 6 تا 8 از باب 58 برگردید. و میخواهم این سوال را بپرسم. آیا وقتی گفته میشود که قوم تو همه عادل خواهند بود، میخوام از تو بپرسم، آیا این یک شرط واقعی است یا فقط اعلام یک موضع است؟ باشه، حق با توست کندیس، ما در باب 58 در مورد رفتار صحبت میکنیم، اینطور نیست. ما در مورد سبک زندگی صحبت میکنیم، بله. دقیقاً و بنابراین باز هم افراد زیادی هستند که در مورد کل این متن خواهند گفت نه، این عدالتی است که از طریق ایمان حاصل می شود. خدا اعلام می کند که ما عادل هستیم حتی اگر نباشیم. فکر نمی کنم. حالا برای اطمینان در عادل شمردگی به ما عدالت مسیح داده شده است. ما در جای مسیح قرار گرفته ایم. این یک حقیقت الهیاتی است. اما میخواهم تأکید کنم که ما نمیتوانیم در اینجا متوقف شویم. او این جایگاه را به ما میدهد تا بتوانیم اون شخصیت را آشکار کنیم. او آن را به ما میدهد، پس ما با آن چه کار خواهیم کرد؟ دقیقاً بله. بنابراین پولس در فیلیپیان میگوید من عدالتی را که از ایمان میآید میخواهم. و بسیاری از مردم خواهند گفت این یک موضع است. خدا از طریق عینک رنگی ایسی به شما نگاه می کند. او شما را عادل می بیند. اگرچه همه ما می دانیم که شما عادل نیستید، اما این عدالت از طریق ایمان است، نه از طریق اعمال. خب، این نکته را از دست می دهد. آیا من می توانم با قدرت خودم به اندازه کافی برای خدا خوب باشم؟ مطلقاً نه. من و شما چطور می توانیم در روابطمان، در رفتارمان، در سبک زندگیمان، زندگی خدا را زندگی کنیم؟ فقط یک راه، از طریق ایمان. متوجه منظورم شدید؟ تغییر شخصیت از طریق ایمان است. مسئله تغییر شخصیت نیست، این اعمال و مقام است، این ایمان است. نه، هر دو. ما به موقعیت جدیدی وارد می شویم، دیگر دشمن نیستیم، بلکه پسران و دختران یکدیگر، از طریق ایمان. خدا را شکر. و با ایمان، ما قادر به زیستن در راه خدا هستیم. بسیار خوب. همه قوم تو پارسا خواهند شد. شاخه کاشت من. حالا از شما می خواهم که به آن عبارت توجه کنید. شاخه کاشت من. خیلی وقت پیش در فصل اول، مردم به جنگلی خشک تشبیه شدند که در برابر آتشی که قرار است از میان آن عبور کند، حساس است. این زبان درختان در سراسر کتاب جاری است. درختان می توانند متکبر باشند، می توانند سرافراز باشند، می توانند مغرور باشند یا می توانند هدیه‌های مبارک از جانب خدا باشند. باشه، حواست بهش باشه. حالا فصل 61 آیات 1 تا 3. و از شما می خوام که به فصل 11 آیات 1 تا 3 نگاه کنید و نکته کلیدی که امیدوار بودم اونجا ببینید، همون تأکید روی روح القدس. فصل 11 در بحث خود درباره مسیح، درباره چگونگی حیات روح القدس از طریق مسیح صحبت می کند. و دوباره اینجاست. روح خداوند خدا بر من است. چرا؟ چون خداوند مرا مس کرده است. حالا کاملا مطمئنم و ممکن است کاملا اشتباه کنم، اما کاملا مطمئنم که این همون چیزی است در غسل تعمید عیسی اتفاق می افتد. باز هم امیدوارم که در این موارد بازپخش‌های فوری وجود داشته باشد. میخوام صورت یحیی رو ببینم، میدونی؟ اون داره این مردم رو به نام خدا، به نام خدا، به نام خدا، به عیسی، اینجا چی کار میکنی؟ تو باید منو غسل تعمید بدی. و عیسی میگه بیا تمام عدالت رو به جا بیاریم. یحیی، بیا اینجا کار درست رو انجام بدیم. کار درست چیه؟ این که نشون بدیم وقتی روح خدا بر این مرد نازل میشه، اون واقعا مسیحه. چرا روح بر من است؟ چون خداوند مرا مس کرده است. بنابراین نه، عیسی نیازی به دریافت روح القدس نداشت. یکی از بدعتهای کلیسا این است که عیسی، وقتی توسط روح مس شد، پسر خدا شد، که من با احترام میگویم، مزخرف است. او از همان ابتدا، شخص دوم تثلیث بود. او در اینجا به چیزی تبدیل نشد. اما این یک عمل نمادین بود که تایید کرد این شخص واقعا مسیح است. در واقع او در حال تحقق اشعیا 61 است. حالا آن شخص مستشهد قرار است چه کاری انجام دهد؟ می توانیم آن را اینجا فهرست کنیم. بسیار خوب، او قرار است موعظه کند. او قرار است مژده را به چه کسی برساند؟ فقرا. لوقا می گوید خوشا به حال فقرا. و من فکر نمی کنم متی اشتباه می کند وقتی می گوید به فقیران در روح. گاهی اوقات ما که ثروتمند هستیم از این به عنوان نوعی بهانه استفاده می کنیم، اما معمولا این فقیران هستند که پشیمان می شوند. این چیزی است که ما اینجا در مورد آن صحبت می کنیم. ما این نکته را در سراسر کتاب دیده ایم. کسانی که می توانند در خود و در عدالت خود ایستادگی کنند، چیزی برای شنیدن از خدا ندارند. عیسی دوباره این را تایید کرد. شما پزشک را پیش کسی که حالش خوب است نمی فرستید. شما پزشک را پیش کسی می فرستید که می داند به کمک نیاز دارد. بسیار خوب، او دیگر چه کاری می تواند انجام دهد؟ او قرار است دلشکستگان را التیام بخشد. چه چیز دیگری؟ آزادی اسیران. چه چیز دیگری؟ زندانیان را آزاد کنید. زندانیان را عفو کنید. او سال لطف خداوند و روز انتقام خدای ما را اعلام خواهد کرد. و امیدوارم تا این لحظه نیازی نباشد که در این زمینه با شما درباره انتقام صحبت کنم. این خبر خوبی است و نه خبر بد. و برای تسلی خاطر کسانی است که سوگواری می کنند. حالا دوباره فکر می کنم اگر این متن را بدونید و خوشاب حالها را بشنوید، می دانید که این مرد چه ادعا می کند. خوشاب حال کسانی که سوگواری می کنند، زیرا آنها تسلی خواهند یافت. بله. و همه آن افرادی که آنجا روی آن تپه ایستادند می گویند یک لحظه صبر کنید. این کیست؟ اما یک لحظه صبر کنید. من اهل ناصره هستم. من او را از وقتی می شناختم که بچه‌ای با آبریزش بینی بود و در خیابانها بالا و پایین می دوید. او چه می گوید؟ روغن شادی به جای سوگواری. جامعه ستایش به جای روحی های ضعیف. حالا دارم به اینجا می رسم. جمله آخر در آیه 3. چرا او می خواهد همه این کارها را انجام دهد؟ به آنها نام جدیدی بدهید. کاشت خداوند. تا آنها را بلوط‌های پارسایی بنامند. قرص خداوند. آن را به یاد دارید. شاخهایی که او کاشته است. کاشت خداوند تا او جلال یابد. بله. او ما را به درخت تبدیل خواهد کرد. او می خواهد مزرعه خودش را راه بیندازد. نه اون مزرعه جنوبی که همه ما برده هستیم، بلکه یک مزرعه درخت. ریشه دار، پربار، پرثمر. یک نعمت. این هدف اوست. کسانی که توبه می کنند. کسانی که به خاطر گناهشان دلشکستند. کسانی که اسیر گناهشان هستند. کسانی که سوگواری می کنند. پروردگارا، خدا مرا مس کرده است. بله. فکر می کنم زیبایی در ازای خاکستر. بله. زیبایی در ازای خاکستر. و دوباره به یاد دارید در پایان فصل 3، جایی که زنان زیبای صهیون با هر نوع ساز و برگی که بتوانید تصور کنید، با دستبندهایی که به هم متصل بودند، راه می رفتند. البته بنابراین نمی توانستند طوری گام بردارند که انگار در یک مزرعه شخم زده راه می روند، بلکه باید قدمهای کوچک و ظریف بر می داشتند. و خدا می گوید، بله، به جای آن شال گل دوزی شده زیبا، یک تناب قرار خواهد گرفت. به جای آن مدل موی زیبا، تاسی قرار خواهد گرفت. که من شخصا آن را قبول می کنم، اما به هر حال. اما اینجا، ما همه چیز را وارونه کرده ایم. زیبایی در ازای خاکستر. خاکستر بی‌عدالتی ما. خاکستر شکستگی ما. خاکستر شکست ما. زیبایی او. سوال این است که آیا دلشکستگی به خاطر گناه است یا به خاطر غم و اندوه؟ و پاسخ من بله است. فکر می‌کنم این شامل همه چیزهایی می‌شود که قلب ما را می‌شکنند. و تا حد قابل توجهی، دلشکستگی در جهان به دلیل گناه است. بنابراین تمام غم و اندوهی که به عنوان انسان به ما وارد می‌شود، مسیح برای مقابله با آن آمده است. و من مطمئنم که به همین دلیل است که شما چنین زبان جالبی را در اشعیا 53 دارید. او دردها و بیماری‌های ما را بر خود گرفته است. این دقیقاً همون چیزی است که در ترجمه تحت لفظی آن آمده است. فکر نمی‌کنم کینگ جیمز در ترجمه غم‌ها و اندوه‌های ما اشتباه کرده باشد. به نظر من کسانی که آن را کاملاً به بیماری و درد محدود می‌کنند، اشتباه می‌کنند. اما اگر فقط بخواهیم بگیم که این نوع مسائل معنوی است، به نظر من این هم اشتباه است. او در صلیب تمام درد، غم، بیماری و غم این دنیا را به خود گرفته و به درون خود برده است. و من همیشه هرگز نمیتوانم با مراقبه در جمعه خوب از این موضوع فرار کنم. فکرش را بکن. در آن 3 یا 4 ساعت، تمام درد، تمام غم، تمام وحشت، تمام مصیبت این دنیا بر او نازل شد. جای تعجب نیست که او در جتسیمانی قطرات خون عرق کرد و از خدا پرسید که آیا راه دیگری وجود دارد. خیلی ها رفتند و سرود شهادت سر دادند. خب، مشکل این یارو ایسی چیه؟ یه ترسو. اوه نه. به خاطر آنچه که قرار بود برایش پیش بیاید. و در نتیجه او توانست آزادی را اعلام کند. بسیار خوب، وقت ما تمام شد. و ما هنوز راه درازی در پیش داریم. اجازه دهید سریعاً به چند نکته اشاره کنم. حالا داریم از آن طرف تپه پایین می آییم. ما در آیات 1-3 باب 61 به اوج رسیده ایم. و به طور واقعی، هدف کل این ماجرا چیست؟ اینکه آنها بلوط‌های عدالت نامیده شوند، کاشته های خداوند تا او جلال یابد. به معنای واقعی، اوج همه چیز همین جاست. حالا از آن طرف شروع می کنیم. ایشان ویرانه های باستانی را آباد خواهند کرد. ویرانه های پیشین را برپا خواهند داشت. ایشون شهرهای ویران شده، ویرانه های نسل های متمادی را تعمیر خواهند نمود. بیگانگان خواهند ایستاد و گلهای شما را چراندند. بیگانگان، کشاورزان و باغبانان شما خواهند بود. این مردمی که بر شما ستم کردند، بردگان شما خواهند بود. آنها قرار است کارهای پست شما را انجام دهند. چرا؟ آیه 6 تا شما کاهنان خدا نامیده شوید. آنها از شما به عنوان خادمان خدای ما یاد خواهند کرد. ثروت ملت‌ها را خواهی خورد. به جلال آنها افتخار خواهی کرد. یادت هست خدا در خروج 19 چه گفت؟ در آن باب که آنها را برای عهد آماده می کند. اگر عهد مرا بپذیری، پادشاهی کاهنان کهانت سلطنتی ملتی مقدس خواهی بود. آنها فکر می کردند که داشتن پادشاهی خدا به معنای داشتن یک پادشاه از نسل داوود بر تخت سلطنت است. اینکه آنها یک دولت ملت مستقل خواهند بود که استقلال آن توسط یک ارتش دائمی تضمین می شود و این همون معنای پادشاهی خدا خواهد بود. آنها از تبعید بازگشتند و هیچ یک از اینها ممکن نیست. هیچ پادشاهی از نسل داوود وجود ندارد. آنها ثروتمند نیستند. آنها مرکز جهان نیستند. آنها ارتشی ندارند. آنها هیچ دولت مستقلی ندارند. پس تمام شد. حالا دوستان، شما فرصتی دارید که به آنچه که قرار بود باشید تبدیل شوید، یعنی کاهنان جهان به خاطر خدا. و به معنای واقعی آن زمانی بود که آنها شروع به بازیابی حس هویت خود کردند، زمانی که گفتند ما می توانیم ملتی از کاهنان شویم. حالا فکر نمی کنم اونها هنوز درک کرده باشند که اون مقام کاهنی واقعا برای دیگران است. آنها آن را به سادگی بسیار خوب ما قرار است به خدا خدمت کنیم می دانستند. اما کشیش چیست؟ کشیش واسطه است که بین خدا و جهان قرار می گیرد. بنابراین اگر ستمگران سابق به خدمتکاران پست شما تبدیل شوند، این فرصتی برای شما می شود تا سرانجام به آنچه از ابتدا به آن فراخوانده شده بودید تبدیل شوید. بسیار خوب، کمی بیشتر پیش بروید. من در خداوند شادمان خواهم شد و جانم در خدای خود به وجد خواهد آمد. این آیه 10 است. زیرا او مرا به جامه نجات ملبس کرده است. او مرا با ردای عدالت پوشانده است. همانطور که داماد خود را مانند کاهن با روسری زیبا می آراید، همانطور که عروس خود را با جواهراتش زینت می دهد، زیرا همانطور که زمین جوانه های خود را می رویاند، همانطور که باغ باعث می شود آنچه در آن کاشته شده است، جوانه بزند، خداوند متعال نیز عدالت و ستایش را در برابر همه ملت ها خواهد رویاند. حال اگر رس یا نرز یا حتی در برخی موارد نم را داشته باشید، در بسیاری از این مکان هایی که کلمه عدالت ظاهر می شود، به ویژه در اینجا در آیه 11، توجیه و تبریه را خواهید یافت. او باعث خواهد شد که حقانیت و ستایش در برابر همه ملت‌ها جوانه بزند. نه اینطور نیست. نه درست فهمیده است. آیا تفاوت بین اثبات حقانیت و عدالت را می‌بینید؟ حالا کاری که آنها می‌کنند این است که می‌گویند خب این عدالت خداست که در شما نمایان می‌شود. این اثبات حقانیت شماست. باز هم یک خوانش الهیاتی در اینجا وجود دارد. متن میگوید که او عدالت را به وجود خواهد آورد. نمیگوید عدالت خدا. عدالت در برابر ملت ها خواهد رویید. به خاطر صهیون ساکت نخواهم ماند. به خاطر اورشلیم ساکت نخواهم ماند تا عدالتش همچون روشنایی و نجاتش همچون مشعلی فروزان پدیدار شود. حال توجه کنید، من شما را قبل از نیمه شب رها خواهم کرد. به جفتسازی توجه کنید. نه پیرینگ بلکه پیرینگ. به یاد داشته باشید که در مورد شعر ابری چه گفتم، اینکه یک نکته دوبار تکرار شده است. اما با استفاده از مترادف ها. بنابراین پارسایی با رستگاری جفت می شود. حال هر یک از آنها چیزی به دیگری ارائه می دهد. آنها فقط مترادف های ساده نیستند. بنابراین نجات یافتن چیست؟ نجات یافتن یعنی قادر بودن به نشان دادن عدالت خدا در زندگی خود. اما به همین ترتیب تنها راهی که می توانید عدالت خدا را در زندگی خود نشان دهید در نتیجه نجات الهی خداست. من مرد خوبی هستم. من درستکار هستم. همانطور که خدا مردم را به درستکاری فرا می خواند. و اگر شما مردم کمی سخت‌تر تلاش کنید می توانید به خوبی من باشید. هرگز، هرگز، هرگز. خب من نجات پیدا کردم. پس مهم نیست چطور زندگی می کنم. نه، هر یک دیگری را آگاه می کند. نجات یافتن یعنی زیستن بر اساس پارسایی خدا. اما شما نمی توانید بدون رستگاری توان با لطف، پارسایی خدا را زیست کنید. آنها به هم پیوستند. خدا در ما هم اراده می کند و هم عمل می کند، اون هم بخواست و اراده ای خودش. بله بله. با لرز و لرز نجات خودت را رقم بزن. چون خدا این کار را می کند. چه ترکیب فوق‌العاده ای. بسیار خوب، اجازه دهید فقط به چند نکته دیگر اشاره کنم و بحث را تمام کنیم. در این آیات باقی مانده دوباره همین است. ملت‌ها عدالت شما را خواهند دید. ای همه پادشاهان، جلال تو. در اینجا پارسایی و جلال با هم درآمیختند. تو با نام جدیدی که دهان خداوند خواهد داد، نامیده خواهی شد. تو تاج زیبایی خواهی بود. باز هم یکی دیگر از آن مضامین. به فصل 28 برمیگردی. و سامره تاج سر مستان در بالای وادی سرسبز است. تو تاج زیبایی در دست خداوند خواهی بود. دیگر رها شده نخواهی بود. یک اصطلاح دیگر هم هست که قبلا وجود داشته. از این به بعد تو را هپزیبا صدا می زنند. ما دیگر اسم دخترهای من را هپزیبا نمی گذاریم. اما این به معنای واقعی کلمه، یعنی این که من از وجود او لذت می برم. اسم قشنگی است. بله یا هپسی. وقتی داشتیم تصمیم می گرفتیم که آیا برای دخترمان الیزابت اسم مستعار انتخاب کنیم یا نه، کارن بتسی را پیشنهاد داد. و من گفتم نه، ما یک گاو به اسم بتسی داریم. این اسم مناسب نیست. بنابراین او از او به عنوان عروس خود صحبت می کند. و در نهایت آیه 10، از دروازه ها عبور کنید، از آنها عبور کنید. راه را برای مردم آماده کنید. بسازید، بزرگ راه را بسازید. از یک فهرست لغات استفاده کنید و بزرگ راه را در کتاب اشعیا جستجو کنید. و آن را بسیار جالب خواهید یافت. یک سیگنال بالا ببرید. بعضی نسخه ها، و من واقعا دوست دارم که بهتر است بگویم یک بانر. یک پرچم سیگنال. به آن نگاه کنید. به دختر صهیون بگویید این که نجات تو فرا می رسد. اینک پاداش او با اوست. پاداش او در برابر اوست. و ایشون قوم مقدس نامیده خواهند شد. نجات یافتگان خداوند. تو فراخوانده خواهی شد. شهری که متروک نخواهد ماند. بله. خداوند قوم خود را قادر می سازد تا پارسا باشند. جنگجوی الهی که خونش جامعش را رنگین می کند. او کسی است که از سوی خداوند مس شده تا مژده دهد. و نتیجه این خواهد شد که تو عروس خدا خواهی بود که خدا به او افتخار می کند. و همه ملت‌ها به خاطر تو به سوی خدای تو خواهند آمد. آمین. بگذارید دعا کنم. پدر، از تو به خاطر این روزهایی که با کلام تو با هم هستیم سپاسگزارم. از تو به خاطر این دوستان عزیز سپاسگزارم. و ای خدا، دعا می کنم که برخی از چیزهایی که در موردشان صحبت کردیم در قلبشان جای بگیره. که واقعا آنها را متقاعد کنی که چقدر برای تو ارزشمند هستند. و تو حقیقتا زیبایی خود را در زندگی آنها به نمایش خواهی گذاشت. به روشهایی که مردان و زنان را به سوی تو جذب خواهد کرد. متشکرم عیسی. به نام تو آمین. خدا همه شما را حفظ کند. این دکتر جان اسوالت است در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا. این جلسه شماره 30 اشعیا فصل های 63 تا 66 است.